بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در مسئله 16 از مسائل موجبات زمان بود. بحث در این بود که اگر شخصی که سوار است به وسیله مرکبش حادثه‌ای بیافریند، آیا ضامن است یا نه؟ سراغ قول مشهور رفتیم که می گفتند اگر با دستهایش حادثه‌ای بیافریند شخص سوار ضامن است و اگر با پاهایش باشد نه. احادیث رو در اینجا بعد از قاعده عنوان کردیم، احادیثی که همین تفصیل رو تأیید می کرد طایفه اولا بود و احادیثی که بر ضد اون بود و طایفه ثانیه بود. می گفت این شخص سوار هم ضامن آسیب‌هایی است که با دست مرکب به وجود میاد، هم آسیب‌هایی که با پای آن به وجود میاد. 4 حدیث در این زمینه داشت که ما 3 حدیثش خوندیم، حدیث 4 مونده. حدیث اولی که خوندیم حدیث قیاس ابن ابراهیم بود، از نظر سند گفتیم معتبره، نگفتیم صحیح است، چون قیاس ابن ابراهیم شیعه 12 امامی نیست، موثقه، بنابراین حدیث موثقه است نه صحیح است. حدیث دوم مال اسحاق ابن عمار بود که ما گفتیم این هم به نظر میرسد سندش اشکالی نداشته باشه. در سند حدیث اسحاق ابن عمار جمعی از اجلا و بزرگان و شیوخ طایفه و شخصیت ها هستند، فقط جناب قیاس در این وسط هست، اونم به صورت کلمه قیاس، نه قیاس ابن ابراهیم. ممکن است بعضی بیان در این حدیث اسحاق ابن عمار به خاطر قیاس اشکال کنند که این قیاس مجهول الحال، کلمه ایست مشترک بین موثق و غیر موثق. بنابراین ما این حدیث دومو چرا هم میتوانیم بگیم حدیث معتبری است، ولی ظاهرا منظور از این قیاس همون قیاس ابن ابراهیم ثقه است. چرا؟ به 2 دلیل. قبل از آن کسی است که معمولا از قیاس ابن ابراهیم نقل میکنه، بعد از اون هم کسی است که از قیاس ابن ابراهیم نقل میکنه. قبل از اون در بحث ما بله حسن ابن موسی الخشابه، حسن ابن موسی الخشاب از بزرگان طایفه شیعه است و منده جلیل القدر. این نگاه میکنیم میبینیم در سلسله سندها از قیاس ابن ابراهیم نقل میکنیم، پس اینجا هم که قیاس بدون ذکر نام پدر آمده به قرینه حسن ابن موسی الخشاب اینو قرینه بگیریم برای این که مراد قیاس ابن ابراهیم ثقه است. به علاوه اسحاق ابن عمار کسی است که قیاس ابن ابراهیم از اون نقل میکنه. راوی حسن ابن موسی الخشاب، این از قیاس ابن ابراهیم نقل میکنه. مروی و عن اسحاق ابن عمار، قیاس ابن ابراهیم از اون نقل میکنه. پس قیاس که در این سند بدون ذکر نام پدر است به قرینه راوی از او و مروی و عنه قیاس ابن ابراهیم است هر کجا سندها و رجال سند مشترک باشند باید از راوی و مروی و عنه شناخت کی از کی نقل میکنه، کی شاگرده، کی از کی اوستایی، کی است. از اوستا و شاگرد میتوانیم بشناسیم که این آقا کیه. لفظی است مشترک بین ادهی، شاگرداشو میبینیم، اوستاهاشو میبینیم، ها این فلان کسه. بنابراین حدیث دومی هم که حدیث اسحاق بن عمار بود این هم معتبر بود. منتها حدیث سوم که عن ابی البختری بود دیروز عرض کردم ضعیفه. علت ضعفش هم این است که قلب الاسناد نقل میکنه. تمام احادیثی که در قلب الاسناده زیر سواله، چون در بعضی از رجال سند قلب الاسناد، چون همه رو به یک سند نقل میکنیم، در بعضی از رجال سند قلب الاسناد ایراد بحثه. اگر اون اشکال پیدا کنه، حدیث ما هم که عن ابی البختری هست که از قلب الاسناده، این هم اشکال پیدا میکنه. این یه بحث اجمالی بود روی اسناد سه تا حدیثی که تا کنون خونده ایم. و اما بریم سراغ حدیث چهارم. حدیث چهارم که حدیث چهار باب 13 است. چهار باب 13 حدیث ابو مریم. حدیث ابو مریم هم رجال سندش خوب، ابو مریم ثقه است، رجال سند هم ثقه است، بنابراین این حدیث هم معتبره. قال قضا امیر المؤمنین فی صاحب دابه. صاحب دابه، کلمه صاحب در نظرتون باشه، راکب نیست، صاحبه. فی صاحب دابه انهو یزمنو ما وطعت به یدها و رجلها. صاحب دابه زامنی هم خسارات ناشی از دست این دابه و هم خسارات ناشی از پاهاش. و ما نفحت به رجلها، لگدی که می اندازد و با پاش می زنی. فلا زمان علیه، و ما نفحت به رجلها فلا زمان علیه. مبتدا و خبره، لگدی که میزنه او دیگه زامن نیست، چون لگد اتفاقی قابل کنترل هم نیست. الا ان یضربها انسانون، مگر اینکه یه انسانی بزند این حیوانو و این حیوان هیجان پیدا کنه، لگد بپرونه، اون وقت از فعل اون انسان ضارب میشه. خب این چهار تا حدیث بود. طایفه ثانیه ما بود، دلالت میکرد که هم جنایات پای دابه مضمون است و هم جنایات دستش، که اگر بخوایم بالمقایسه بیاریم، القا خصوصیت کنیم و وسائل نقلیه امروزم بگیم، هر حادثه‌ای که با چرخ‌های جلو ماشین واقع بشود یا با چرخ‌های عقب ماشین واقع بشود، همه این حوادث زمان آور راجع فرمود. بله، میگن راننده ماشین میزان کنترلش روی چرخ‌های جلو عقب به یه اندازه است. ما آخر کار میگیم راننده ماشین وقتی چرخ‌های جلو از یه جا میبره، میدانه چرخ‌های عقب هم از همون منطقه میاد، ولذا یه پل‌های باریکی هست که درست به اندازه عرض ماشینه. راننده ماشین هم چرخ‌های جلو رد میکنه از اون پل، هم چرخ‌های عقب رو، معلوم میشه چرخ‌های عقب هم در کنترلشه، درست این هم، ولی که این حوادثی که واقع می شود در مورد چرخ مختلفه. یه چیزهای جلو ماشین پلو می بینه، پلو که می بینه هم چرخهای جلو رد می کنه هم چرخهای عقب. اما اگر چرخ جلو رد کرد از عقب یه چرخی آمد زد به چرخه عقب و رفت زیر چرخ، اون دیگه مثل همین رجل دابه است که قابل کنترل نیست. راننده اسب هم میدونه دست و پا از کجا رد میشه، ولذا این راننده ها میبینی از روی موانع میپرن، هم دست حیوان رو رد میکنه از روی مانع، هم پای حیوان رو، هر دو رد میکنه. منوش دست با هر دو در کنترله. این مال اون حوادثی است که از کنترل او خارجه و نمیبینه و بعد از رد شدن دست ها پیدا میشه. چرخای عقب ماشین هم باشه اونم ضامن نیست. بعضی از آقایون گفتن در مواد قانونی این است که چرخ عقب و جلو هر کنم آسیب برسونه این زامنه. بله، مال اونجاییست که از جلو میبینه و باید هر دو رد کنه. اما یک کسی آویزان به چرخ ماشین من، به عقب ماشین من شده و توی دست انداز افتاد پایین رفت زیر چرخ، زامن نیست. هیچ کس نمیگه. بله، هر دو نسبت به انسان داده میشه در یه جاهایی، هر دو اسناد داده نمیشه در یه جاهایی. خدا عجله نکنید بذارید آخر بحث، بحث ماشین رو مستقلن عنوان میکنیم، تو بقیه هنا امور روشن میشه. بسیار خوب، بین چی؟ فرق نمیکنیم مصنوع مخصوم چه وقت داره؟ هر دو در کنترل انسانه. اون ساخته دست بشر، اون ساخته دست خداست که خدا داده دست بشر و ذل الله لهم کرده. خداوند آمده اونو در اختیار بشر گذاشته و رام بشر کرده، چنانه مثل این است که خودش ساخته باشه. حیوانات رو چنان تعلیم میدن که از موانع رد میشن، نمیدونه از گاهی نردبان بالا میرن، از چه خیلی کارا میکنن. از این جهت فرق نه. حالا اجازه بدید قاطی نکنیم بحثا رو به هم، بحث اون در این روایات بود. خب این احادیث، احادیث معارضه با طایفه اولا شد. اولا تفصیل بین ید و رجل میداد دست و پا، این تفصیلی نمیدهد و مطلقا میگه زامن. بین این دو گروه از احادیث سه طریق جمعی که دو تاشو گفتن، یکیش هم میشه اضافه کنیم سراح جمعه، ببینیم این جمع دلالی هست یا نیست. میدانید که جمع دلالی مهما امکن مقدم است بر ملاحظه مرجحات و ترجیح و تخییر، چون جمع دلالی عمل به هر دوست، اما ترجیح و تخییر عمل به هر دوماست. ولذا جمع دلالی مهما امکن مقدمه. اولین جمعی که گفته شده که در کلمات صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هست، این است که ما بگیم این احادیث بعضی صاحب داره بعضیش راکب داره. از این چهار تا حدیث، حدیث اول و آخر صاحب داره، صاحب الدابه. صاحب الدابه لازم نیست سوار باشه، ممکنه پشت سر اون باشه. شما حدیث بیارید که راکب درش باشه، اون معارضه. اما صاحب الدابه که در حدیث اول و آخر هست، این مزاحم ما نیست. یحتمل حملش کنیم بر اون جایی که سائقه پشت سر حیوان داره راه میره. اگر حمله بر اون بکنیم یا محملای دیگری، صاحب خارج از بحث ما میشه و دلالتی بر بحث ما نداره. و اگر عام من بگیرید قابل تخصیص، تخصیص اگر صاحب رو عام بگیری عم از راکب و غیر راکب، بازم قابل تخصیص، راکب و خارج میکنیم ازش. بله بله، ولی که در مقام جمع حمل میکنیم بر اون جایی که راکب نباشه، یا اگر اطلاق داره اطلاقش رو تخصیص میزنیم، عمومیش تخصیص میزنیم به اون جایی که راکب نباشه. اگر سوار باشه دست ها رو زامنه، نه پاها. یه بچه جمع ممکن سایق هم نباشه، خب حملش میکنیم بر اون جایی که یه فعلی از او سر زده. میگن شنونده باید عاقل باشه و هم بکند اون رو بر جایی که یک ارتباطی پیدا کنه به این صاحب، و اگر ارتباط نداشته باشه که نمیتوانیم بگیم. ولیکن اجازه بدید، حالا اجازه بدید، اجازه. ولیکن یه سوال یه جواب بقیهش حالا بعد هم بفرم. ولیکن دو تا از این احادیث راکب داره، دو تا از این احادیث راکب داره، حدیث دوم سوم راکب داره، اول و چهارم صاحب داره، و این دو حدیث حداقل یکیش معتبر بود. حدیث دوم و سوم که راکب داره، حداقل یکیش از نظر سند هم معتبر بود. بنابراین این جمع شما مشکلی را حل نکرد، به خصوص این که به نظر میرسه راکبم همون صاحبه، صاحبم همون راکبه، تبادل بزنیم میشه دیگه. معمولا وقتی گفتن صاحب الدابه یا راکب الدابه، شاهدش هم این است که دو حدیث به جای صاحب راکب داره. همون کلمه و تعز به رجله ها به یده ها این اون عبارته به جای صاحب راکب داره. پس این جمع مشکلی را نتوانست حل کند در تعارض با دو حدیثه، و تازه حمل کردن چیز رو، حدیث رو بر صاحب رو بر صاحب چیز بعیدی به نظر میرسه. صاحب بیشتر به نظر میرسه راکب باشه. شاهدش هم این است که من یه شاهدم ذکر کردم، حدیث دوی باب 13 روایت علی بن خزیل، در اونجا هم صاحب داره در حالی که بین دست و پا فرق میذاره. جزء احادیث گروه اول که فرق میذاش بین دست و پا، یه حدیثی صاحب داره. از همی صاحب یعنی راکب. تکرار میکنم، در گروه اول یه حدیثی صاحبه، فرق بین دست و پا هم میذاره. مسلم صاحب در اونجا به معنی راکبه. حدیث دوی باب 13 که قبلا خوندیم، روایت علی ابن فوزه، علی ابن فوزه. خب وقتی اونجا دیدیم صاحب به معنی راکبه، این قریه نمی شود که صاحبی هم که تو این دو حدیثه به معنی چی بگیریم؟ راکب بگیریم. خب فبنان علی هذا، این جمع یه جمع قابل قبولی نیست. ولی عجب من صاحب الجواهر رضوان خدا بر او باد، بسیار خوب. میخوایم شاهد بیاریم، روایت محمد بن سنان، محمد بن سنان ضعیف، ولی صحبت این است این روایت اگر خدای نکرده مجهولم باشه یه عربی جعلش کرده، اون عرب صاحب و براکب گفته. ما میخواییم بیاریم شاهد بیاریم که راکب ولی صاحب داره، تعبیر صاحب داره. لطف کنید آقا. نه یه روایت دیگر اجازه بدید من شما روایت شاد درست کنم. اجازه روایت اجازه بدید. نوه حدیث نوه آمد شد. حدیث نوه، من حدیث دو گفتم اشتباه. حدیث سلیمان بن خالدی میگه سأل تو ابا عبدالله عن رجل مر فی طریق فتصیب و دابته به رزدها فقال لیس علی صاحب دابه صاحب دابه شیء من ما اصابت برشت. درسته؟ لیس علی صاحب دابه شیء من ما اصابت برشت. مر فی طریق، خب سائقم مر دیگه، سائقم داره میره یسیر رو نداره سواره که دیگه، سائقم یه مر رو ای مرور هم سائق هم راکب. بنابراین روایت سلیمان ابن خالد که از روایات طایفه اولا بود و میگه فقط دست زامنه پا نیست، خود اون روایت تعبیر به صاحب دابه کرده نه راکب. چی؟ باشه اون حرفی ندارم، من نمیخوام بگم زیدش چیزی نداره، من میگم کلمه صاحب رو اطلاق کردم به معنی راکب. معلومش اطلاق صاحب به راکب یه اطلاقیست که معموله، من همه انداز میخوام شاید بیادم زیدش تعلیم داره، درسته من منکر نیستم. فعلا هازا احتمال این که همه این حادیث لحنش هم یکی این چهار تا حادیث همه شایی همه، احتمال این که همش به معنی راکب باشه احتمال قویی هست، پس این جمع ضعیفیه. ولعجب من صاحب الجواهر رضوان الله تعالی علیه که میگه در این مسئله اونی که راکب داره یه حدیث بیشتر نیست، فقط حدیث اسحاق بن عماره. صاحب جواهر اون حدیث دوم رو از زیر نظرشون رد شده، ایشون میگه تنها حدیث اسحاق بن عمار است که مخالفه، در حالی که دو حدیث داشتیم که اسحاق بن عمار بود که ابوالبختری بود هر دو مخالف بود. و بعدم میگه این حدیث اسحاق بن عمار هم یه حدیثی است که من وجوهی خرابه، ظاهر عبارت جوالی نه سندش هم درست نی، در حالی که سند اسحاق بن عمار درسته. به هر حال اینو گفتم برای این که اگر جواهر مطالعه کردید که انشاءالله همیشه جواهر رو برای درس مطالعه میکنید و بیش از جواهر مطالعه میکنید، اگر دیدید اونجا فقط یه حدیث نقل کرده اشتباه از ما نیست، نظر مبارکیشون به اون حدیث دوم نیفتاده. خب این راه جمع اول بود، و اما راه جمع دوم که باز در کلام جمعی از فقها هست از جمله صاحب جواهر رحمت و رضوان خدا بر او باد، میگه طایفه دوم رو میتونیم حمل بکنیم بر اون جایی که واقف بوده باشه. شخص سوار مرکبه اما ایستاده است، در اون حال دست و پای این حیوان کار میکنه، هر کار خلافی بکنه زامنه. پاش بلند کن بذار زمین، بلند کنه بذار زمین، در حال ایستادن چیزی رو بزند، حسارتی به بار بیاورد، زامنی در حال واقف خیلی آفت واده دارم. همون مشهوری که راکب و فرق گذاشتن بین ید و رجل مرکبش، همونها در واقف خیلی ها گفتن به این که زامنی. پس طایفه دوم هم میکنی بر واقف، طایفه اولا رو هم میکنی بر سائر، در حال سیر است. خب این راه جمع دوم هم راه جمع جالبی به نظر نمیرسه، به خصوص این که وقتی میکنه راکب، به ذهن انسان راکب که میرسد این است که در حال سیره نه در حال وقوفه. به عبارت فنی تر عرض کنم، این جمع جمع عرفی نیست، این جمع تبرعیه. جمع دو رقم داریم، جمع عرفی داریم که شاهد جمع داشته باشه، جمع تبرعی داریم که شاهد جمع نداشته باشه. و الا من بیام احادیث رو یکیش هم میکنم برای تبرعی، یکیش هم میکنم برای تبرعی، که هم میکنم برای شب، یکی هم میکنم برای روز، یکی تابستان، یکی زمستان، جمع بین احادیث ممکنه بشه، اما این جمع ها تبرعیه، اعتباری نیست. شما از کجا دومی رو هم میکنی بر واقف، اولی رو هم میکنی بر سائر؟ شاهد جمعتون چیه؟ شاهدش یه حدیثی، یه قرینه‌ای، یه عرف عادتی، یه چیزی باید شاهد جمع باشه. همه یه دوات هم میکنی بر شب، بگی اونا و اون گروه اول ما اونجاست که شب راه میرن، گروه دوم اون روز راه میرن. خیلی خوب، میگه واقف زامنه، اما این روایت هم منظور واقفه، این که دلیل نداری. شما باید یک شاهدی بیارید که این روایات راکب رو هم عمل بر واقف کنید. مشکل و هناکه طریقون سالسون دل جمع، که این طریقیست که عرض کردم به ذهن ما رسیده، لعل از اون طرق دیگر بهتر باشه. و آن این است بگیم دومی مال جاییست که فعلی از شخص سوار سر زد. مثال زدیم قبلا، گفتیم یک گروهی از یه جا نشستن، این از وسط اونا بی احتیاط رد میشه، بعضی ها زیر دست اون میمانن حیوان، بعضی ها زیر پای حیوان میمانن. یه فعلی انجام داده، تو چرا از وسط این جمعیت شلوغ رد شدی بی احتیاط؟ آیا مردم فرق میزنن بین پاها و دست این حیوان؟ نمیزنن. آمدی له کردی دست و پای مردم رو، له کردی با این حیوان، بعضی زیر پا بعضی زیر دست حیوان موندن، فعلی از تو سر زدی. اینو حملش کنیم بر اون جایی که وطعت دابه، تعبیر به وطعت میکنه که انه این صاحب از اونجا بردتش، راکب از اونجا بردتش و فعلی از او سر زده. چون فعلی از او سر زده اسناد به او داده میشه، پس زامنه. به خلاف این که من داشتم با اسبم میرفتم، دست اسبم از یه جا حرکت کرد و رفت، بعد یه بچه از اون کنار دوید آمد رفت زیر شکم اسب، زیر پای اسب من مرد، فعلی از من سر نزد. درسته با پای اسب من کشته شد، اما فعلی از من سر نزده، اسناد به من داده نمیشه، من ندیدم او آمده است زیر پای اسب قرار گرفته و اسب لهش کرده. مثل کسی که میزنه به چرخ عقب ماشین، آویزان میشد به عقب ماشین، میفته زیر چرخ ماشین از بین میره. بله، روایت چون تعبیر از کردم میگه ما وطعت دابه، عبارت ها این بود، کلمه وطعت نشان میده فعلی از این شخص سرزده، یزمن الراکب ما وطعت دابه. اونا تعبیر به ما اصابه داشت، اینا همش تعبیر به ما وطعت داره. ما اصابه منش از فعلی از این سر نزده، خورده بهش. ما وطعت جاییست که این له کرده. من میگم تفاوت تعبیر وطعت و تعبیر عصابه این شاهد جمع ما بوده باشد. چرا در اون روایات تعبیر وطعت میکرد؟ در این روایات چهارتا زارن، هر چهارتاش هم تعبیر وطعت داره. بله ببینم، بله هر چهار تا وطعت داره، هیچ کدامش عصابه نداره. میخوام بگم بله تفریطی کرده و فعلی از این شخص سر زده، رفته از کنار جمعیت یا میان جمعیت بی هوا رد شده و یه عده زیر دست پای این هست موندن. اینا وطعت، این غیر ما عصابت. ما عصابت این هست خودشو بیاندازه، مرکب بزنه، اما مرکب بزنه یا مرکب پامال کنه زیر دست و پایش. چرا این تعبیرها با هم مختلفه؟ سلام نا، شما این بچه سوم هم قبول نکردی جمع ما، بسیار خوب، تعارض میشه در مقام ترجیح. آیا طایفه اولا ترجیح دارد یا ثانیه؟ بله ترجیح با اولاست، چون هم شهرت روایش بیشتره، هم شهرت فتوایی داره. طایفه ثانیه یه نفر فقط قائل در میان ما، صاحب الوسیله است، یه نفر. فعلا هازا الطایفه الاولا اشهر فتوان و روایتن، فرضا مقدم. اگر این طرق جمعی که گفتیم پسندیدید، مخصوصا اخیر رو، چه بهتر. اگر نپسندیدید نمیگیم جهنم، نپسندیدید میریم مرجعات رو انجام میدیم. مرجعات هم لا شک که طایفه اولا ترجیح دارد و طایفه اولا مقدمه. خب تا به اینجا تکلیف ما با این سه طایفه، دو طایفه روشن شد. یه طایفه سومی هم داریم که یه حدیث بیشتر نیست. و آن عبارت هست یه حدیث مال سکونی، حدیث 11 سه هست. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعن سکونی، 11 13. چی عرض کردن؟ یا نه 11 13، همش همون باب 13 است. محمد ابن علی ابن الحسین است به اسناد یعن سکونی، ان علیان علیه السلام کان یزمن القاعده، کان یزمن القاعد و سائق و راکب. چرا ما این جدا ذکر کردیم؟ این مطلق طایفه ثانیه تباین داشت، اون گفت به یدها و به رجلها، هر دو اون گفت به یدها لا به رجلها. طایفه اولا و ثانیه نسبت بینشون چی بود؟ تباین بود ظاهرن دیگه. اون گفت به یده ها لا به رجله ها، اون گفت به یده ها و به رجله ها، تناقض بود. اما این طایفه ثالثه مطلقه، یزمن چی؟ اطلاق داره به یده ها، به رجله ها، به مقادیم ها، به مؤخره ها، اطلاق داره. تا طایفه ثالثه اگر اطلاقش رو بپذیریم، که نمیپذیریم، بپذیریم تازه مطلق و مقید جمع بین هما واضحه. طایفه اولا مقید، طایفه ثالثه مطلق. اون میگه فرق بین دست و پاس، میگه مطلقا زامنه، جمع بین مطلق مقید چیه؟ تغییر دیگه. تکرار میکنم، طایفه اولا مقیده، فرق بین دست و پا میذاره. طایفه ثالثه مطلق، میگه مطلقا زامنه، جمع بین مطلق مقید آسانه. اما طایفه اولا و ثانیه مشکل داشت که تباین نسبتش بود و سه تا جمع عرفی پیدا کردیم و زحمت کشیدیم و راجع به اینها. بلکه میتوان گفت طایفه ثالثه اطلاق هم نداره، اطلاق هم نداره که شامل تمام جنایات دابه بشود. بلکه این حدیث سکونی به نظر میرسه همون حدیث سکونی است که قبلا خونده این حدیث 5-13، یعنی 11-13 همون 5-13 است. ببینید 5-13 رو میخونم، سکونیه. عن ابی عبدالله علیه السلام انه، داره امام صادق، ولی سکونی اونجا داره ان علی، سکونی از علی علیه السلام نمیتون نقل کنه، به وسیله امام صادق نقل میکنه. این حدیث داره امام صادق، اون حدیث داره ان علی، ولی اون ان علی هم زارش نذاشت امام صادق علیه السلام بوده. انه زمن القائد و السائق و الراکب، این همین زمن القاعده و سائقه و راکه مطلقه. بعد زیلش تفصیل میده، فقال ما اصاب الرجل فعل السائق، جنایات پای دابه بر سائقه که از پشت سر میران حیوان، و ما اصاب الید فعل القائد و راکب، اونی که با دستش باشه با قائد و راکبه، اونی که با پاش باشه با سائق و راننده از پشت سره. من میخوام عرض کنم به احتمال قوی آنچه در حدیث 11 است همون چیزیست که در حدیث 5. در حدیث 5 زیلش شرط داده شده، در حدیث 11 صدر نقل شده، زیل نقل نشده. بله، توضیح بعید از راوی باشه، ظاهرش نست از امام فقاله، ظاهرش امام. بسیار خوب، پس نتیجه این شد طایفه ثالثه ما اولا اطلاق نداره، ثانیان اطلاق هم داشته باشه جمع بینش و طایفه اولا بل اطلاق و تقلید که مشکلی نداره. در اینجا مطالبی هست، یه نکتش من امروز میتوانم بگم در این پایان وقت، بقیه میمانه. یه مطلب این است که اگر وارونه نشسته باشه، یعنی رو به مؤخر حیوان نشسته، چرا همچین کاری کرده؟ آدم حسابی میاد وارونه، این دو رقم ممکنه، یه رقمش مثل این بچه مچه هایی که با این موتورسیکلت ها بازی میکنن، وارونه میشینن، یه چرخ میرن، تک چرخ میرن، بازی در میارن، قهرمانی نشون میدن با این کارهای جنون آمیز. یه رقم ممکنه این هم همینطور باشه، سوار اسب شده وارونه و تاخت میره، ولی که قهرمانی خودشونشون بده. بعضی ها هستن از زیر شکم اسب هم در موقعی که داره میتازونه اینه میره زیرش کم از اومد در میگرم. خب این هم واقع نشست که قهرمان نشان بده مقصره. یه رقمه، یه رقم اینه یه ضرورتی اقتضا کرده، واقعا ضرورت اقتضا کرده واقع نشسته. چه ضرورت؟ طوفان شدیدی، باد سردی از جلو میاد. یا آقا میگه من اگر صاف بنشینم سینوزیت پیدا میکنم، حالا وارنه میشینم از عقب سر بزنه، حیوان خودش بلده میره. یا نه یه دزدی دشمنی از عقب سر دارن اون رو تعقیب میکنن، اینم سوار این اسب نشسته و وارنه میشینه که اینا رو زیر نظر داشته باشد. و یا یه گله گوسفندی از پای سر دارن میان، اینم با حکم ضرورت جلو افتاده تو اون گله دنبالش بیان و اگرم بخواد پشت راه بکنه ممکن اینا پراکنده بشن، روشو به طرف اونها میکنه. بالاخره یه ضرورتی پیش میاد انسان این کارو بکنه. توجه فرمودید؟ یا بعضی ها که میخواستن ادب کنن سابقا تو شهر بگردونند و بگن باقی آدم بدیه، همه مردم بدانید اینو وارونه سوارش میکردن بر مرکب در شهر میچرخوندن تا جلب توجه کنه و برای او تعذیری بشه، بعد مجازاتی بشه دیگه از اون غلط ها نکنه در آینده. بنابراین وارون نشستن همش لازم نیست قهرمان یا علکی باشه، ممکنه چیزی هم باشه. صاحب جواهر جمله ای داره، من جمله ایشون میگم، قضاوت خودمون بمونه. کلام ایشون داره در اینجا میگه لایبعد که ما بگیم زمانش وارونه میشه، زامنه پا میشه و زامنه دست نیست. چرا؟ برای تعلیلاتی که در روایات آمده بود. به تعلیل، تعلیل میگفت لنهو یملکها، لنهو لا یملک خلفها. تعلیل روایات داشتیم که چون حواسش به دستهای حیوانه پس زامنه، حالا که وارونه نشست حواسش به پاهای حیوانه پس زامنه و دستهای حیوان میفته پشت سرش. پس تعلیل روایات رو بگیریم و بگیم وارونه میشود حکم زمان. آیا این کلام جواهر قابل قبول هست یا نیست؟ ان شاء الله فردا. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.